به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما شنوندگان ارجمند پلاکست رادیو ایران، خوش آمدید. سیزده و 31 دقیقه است. اینجا تا عبادی ساعت 14 پلاکست رادیو ایرانه. روز شمار دفاع مقدس. امروز 34 سال روز عملیات نصر 4، تصرف شهر موت عراق و تکمیل اهداف عملیات کربلای 10 است. امروز 40 سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران، نماینده رهبر انقلاب اسلامی در شورای عالی دفاع است. امروز 40 سال روز شهادت غضنفر ارشد از استان اصفهان، شهرستان نطنز، و ایرج رستمی از استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد است. یاد یاران. دکتر مصطفی چمران. مصطفی چمران در سال 1311 خورشیدی در محله سرپولک واقع در خیابان 15 خرداد بازار آهنگرهای تهران به دنیا آمد. وی دوران ابتدایی را در مدرسه انتصاریه در نزدیکی محله پامنار تهران گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان البرز و دارالفنون به پایان رسانید. او با ورود به دانشکده فنی الکترومکانیک تحصیلات عالی خود را آغاز کرد و به عنوان شاگرد اول از این دانشکده فارغ التحصیل و در همانجا به مدت 1 سال مشغول به تدریس شد. مصطفی چمران به سبب علاقه شدیدی که به یادگیری مسائل مذهبی داشت، از 15 سالگی در درس تفسیر آیت الله طالقانی و دروس منطق و فلسفه استاد شهید مطهری شرکت جست و از این رهگذر بهره‌های فراوانی برد. او به هنگام تحصیل در دانشکده فنی به عضویت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران درآمد و از اعضای فعال این انجمن شد و در جریانات ملی شدن صنعت نفت و مبارزات پس از آن فعالانه شرکت جست. در سال 1332 هجری شمسی با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در دانشگاه کالیفرنیا تحصیلات خود را آغاز کرد. وی در همان دانشکده انجمن اسلامی دانشجویان را بنا نهاد و وقتی که رژیم از فعالیت‌های اسلامیش در آمریکا مطلع شد، بورس وی را قطع کرد. چمران با دریافت ممتازترین درجه علمی که همراه با تحسین بسیاری از صاحب نظران بود، درجه دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما را دریافت کرد. دکتر چمران از سوی حضرت امام رحمت الله علیه به وزارت دفاع منصوب شد و سپس در اردیبهشت 1359 به سمت نمایندگی و ناظر امام در شورای عالی دفاع منصوب شد و در کنار حضرت آیت الله خامنه ای نماینده دیگر امام در این شورا به امور دفاعی و نظامی مملکت پرداخت. دکتر چمران در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب و در این سنگر مشغول خدمت به نظام اسلامی شد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359، دکتر چمران در معیت آیت الله خامنه ای با اجازه از حضرت امام عازم جبهه جنگ شد و درست شب بعد از ورود به خوزستان اولین حمله چریکی خود را به همراه تعدادی از نیروهای اسلام علیه تانک های دشمن که تا نزدیکی اهواز رسیده بودند انجام داد و همین عملیات باعث شد تا نیروهای دشمن کیلومترها عقب بنشینند. این اقدام در واقع اولین مبارزه وی در جنگ تحمیلی بود. دکتر شمران ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد و به سازماندهی آن گروه چریکی پرداخت. دکتر چمران اقدام بسیار مهمی که در جنگ کرد این بود که واحد مهندسی بسیار فعالی را برای ستاد خود فراهم کرد که در یک مورد با نصب پمپ‌های بسیار قوی آب رودخانه را پمپاژ و با ساخت کانالی به طول 20 کیلومتر و عرض 100 متر این آب را به درون کانال سرازیر کردند و باعث شدند تا تانک‌های دشمن برای فرار از زمین‌های باتلاقی کیلومترها عقب نشینی کنند و از فکر تسخیر اهواز خارج شوند و این همه در مدت یک ماه صورت پذیرفت. در زمانی که سوسنگرد به دست دشمن افتاد و قوای عراق این شهر را مورد تاخت و تاز بی‌رحمانه خود قرار دادند، او ضمن آماده کردن ارتش، سپاه و نیروهای مردمی و ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین آنها جهت آزادسازی شهر سوسنگرد عازم این منطقه شد و طی یک عملیات برق‌آسا و خطرناک از جاده اهواز سوسنگرد به دشمن حمله کرد و پس از مدتی که به نبرد پرداخت ناگاه متوجه محاصره خود و نیروهایش توسط سپاه دشمن شد و در حالی که تانک ها از هر طرف به سمت آنها هجوم آورده بودند مبارزه سختی را انجام داد و در همین اثنا بود که از ناحیه پای چپ مجروح شد و به طور معجزه‌آسایی از معرکه جنگ و محاصره دشمن به سوی اهواز جهت درمان اعزام شد. خبر مجروح شدن چمران باعث خشم رزمندگان شد، بنابراین با عزمی راسخ‌تر از گذشته ضمن یورش بی امان خود به دشمن در شهر سوسنگرد آنجا را از دست او آزاد ساختند و جان پاسداران محاصره شده را نجات دادند. چمران تنها یک شب را در بیمارستان اهواز گذراند و علی‌رغم اصرار شدید پزشکان معالج مبنی بر ادامه درمان در بیمارستان به ایشان جواب رد داد و عازم مقر ستاد جنگ‌های نامنظم شد.
یک نوع نشاط رو در صحنه‌های جنگ می‌بینید. نشاط زائد الوصف، به خصوص از طرف نیروهای مردمی. و هنگامی که کسی می‌خواهد از جبهه جنگ خارج شود، واقعاً ناراحت و ناراضی است. رنج می‌برد، شکنجه می‌بیند. و به همین دلیل می‌بینیم که ابتکارها و خلاقیت‌ها و نیروهای نهفته درونی این ملت همه اوج می‌گیرد و ظهور می‌کند و بنابراین تعمیر تانک و توپ و مشکلات دیگه امر بسیار ساده و بدیهی است که به سادگی عملی می شود. خود من در اهواز صنعتگرانی را می شناسم که تراشکارند یا ریختگرند و کارهای از این قبیل می کنند که تمام سوزنهای توپهای سنگین ما را اینها ساختند. چون سوزن یک قسمت بسیار حساس توپ است، زود خراب می شود، باید فولاد نوع خاصی باشد و تراشیدن آن کار سختی است و همیشه از خارج وارد می شده است. اون درجه دار یا گروهبانی که مسئول این توپخانه است، این سوزن شکسته رو پیش این صنعتگر می آورد و صنعتگر هم به میل و رغبت خود این سوزنها رو می سازد و او هم به کار می اندازد بدون اینکه فرماندهان بدانند و حتی بدون اینکه یک شاهی پول به این صنعتگر بدهند. اما این صنعتگر با شوق و رغبت زائد الوصف برای ساختن این کمبودها کار میکند و اینها رو به کار میاندازد. یا مهندسین رو میشناسم که اکثر آنها دوستان صمیمی من هستند که برای تعمیر قطعات الکترونیکی تانک های چیفتین و تانک های دیگر و توپ ها بزرگترین فعالیت ها رو از خودشون نشون دادن و تقریبا تمام اونها رو تعمیر کردن. حتی چند هفته پیش از من میخواستن که از تیمسار فلاحی و بزرگان ارتش درخواست بکنم که تمام قطعات الکترونیک تانک ها و توپ ها رو از تمام نقاط کشور جمع بکنن و به اینجا بفرستن که اونها رو هم تعمیر بکنن و اینها بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن، بدون اینکه پولی بگیرن، بدون اینکه پاداشی دریافت بکنن، با میل و رغبت این استعداد درونی خودشون رو در اختیار انقلاب و در اختیار جنگ گذاشتند و این خدمات رو انجام میدن بدون این کسی بداند، چون این انقلاب از قلب مردم، از درون مردم میجوشد و به یک منبع لایزال مردمی تکیه دارد و این منبع لایزال به بی نهایت متصل است و هیچگاه تمام نمیشد. این اختلافی است بین نیروی ما و نیروی صدام، چون نیروی صدام با یک مقدار معادلات ریاضی و نیروهای موجود وارد معرکه شده، در حالی که نیروی ما به بی نهایت متصل است و هر موقعی که احتیاج باشد با یک تماس با تهران، با شهرهای بزرگ، با صنعتگران و غیره، موجی از این مردم فداکار به سوی صحنه‌های جنگ سرازیر می شوند و همه وجود خودشون رو در اختیار جنگ قرار می دهند و این رمز پیروزی ماست و بر همین نکته است که ما تکیه می کنیم و به پیروزی خود اطمینان داریم.
صدای زنده یاد شهید دکتر مصطفی چمران رو با هم شنیدیم. دکتر مصطفی چمران در 30 خرداد 1360 و یک روز قبل از شهادتش در اهواز و در جلسه شورای عالی دفاع برای آخرین بار شرکت کرد و پس از آنکه خبر شهادت فرماندهی نیروهای دهلاویه ایرج رستمی را در سحرگاه 31 خرداد 1360 دریافت کرد، به سرعت فرد دیگری را برای فرماندهی انتخاب کرد و با خود به دهلاویه برد. دکتر چمران در شب قبل و در جلسه مشورتی ستاد جنگ‌های نامنظم وصایای بی سابقه‌ای کرد و مطالبی گفت که حکایت از وصال او می نماید و بی اختیار همگان این موضوع را درک می کنند. او به طرف سوسنگر به راه افتاد و در پشت نزدیکترین خاکریز با عراقی ها ایستاد. خمپاره ها چپ و راست در اطراف او به زمین می خوردند که ناگهان خمپاره در نزدیک او منفجر شد و وی را از ناحیه پشت سر مورد اصابت ترکش قرار داد. چه مثل چمران.
توی لبنان رفته بود در مؤسسه‌ای که به تازگی برای بچه‌های یتیم تأسیس شده بود و با 400 تا یتیم زندگی می‌کرد. مثل پدر بود برایشان. همسرش تعریف می‌کرد لبنانی‌ها رسم دارند اولین عید بعد از ازدواج را دور هم جمع می‌شوند. اما مصطفی اولین عید زندگی مشترکمون رو توی مؤسسه پیش بچه یتیم ها موند. ازش پرسیدم چرا نیومدی خونه پدرم؟ مصطفی گفت الان عیده، بعضی از بچه ها که دایی و عمه و عمو دارن با اونا رفتن تعطیلات عید، اما بعضی از این بچه ها هیچ کس رو ندارن. اونایی که رفتن وقتی برگردن شروع میکنن از خاطرات شب عید و تعطیلات نوروزیشون گفتن. من اینجا موندم که با بچه هایی که هیچ کس رو ندارن بازی کنم، باهاشون غذا بخورم و بریم تفریح. تا وقتی اونا برگشتن و از خاطراتشون گفتن، اینا هم خاطره‌ای برای گفتن داشته باشن و خجالت زده و دلگیر نشن. می گفت اولین باری که امام موسی صدر مرا بعد از ازدواج با مصطفی در لبنان دید، خواست تنها با من صحبت کند. گفت قادر شما می دانید با چه کسی ازدواج کرده اید؟ شما با مرد خیلی بزرگی ازدواج کرده اید. خدا به شما بزرگترین چیز را در عالم داده، باید قدرش را بدانید. من از حرف آقای صدر تعجب کردم. گفتم من قدرش را می دانم و شروع کردم از اخلاق مصطفی گفتن. آقای صدر حرف من را قطع کرد و یک جمله به من گفت: این خلق و خوی مصطفی که شما می بینید تراوش باطن اوست و کسانی که اطراف ما هستند درک نمی کنند تواضع مصطفی از بزرگیش است، نه ناتوانی و قربتش در لبنان. مصطفی چمران اگر مصطفی چمران شد، دلیلش همین بود که هر کاری می کرد اصلا دنبال منافع خودش نبود. حتی اگر دکترای فیزیک دانشگاه برکلی می گرفت، حتی اگر وزیر دفاع و فرمانده جنگ های نامنظم می شد و هزاران حتی دیگر.
مثل چندین چه مثل چندان چندیم به باران چندیم به شوران چه چگونه رفتن در پی نشانی چار راه خندق کوچه شازده میان آتش چه مثل شازده میان طوفان جای خالیت را عاشقان گرفتن کودک فلسطین
بمثله يقتدي الجيش الحسيني إمامه في أمامه الخميني فأحيا المصطفى ملكا ودينا كما يحيي حياة الخالدين ومن أمثاله الدهر عظيم طريق الحق صراط مستقيم ألا سيد علي قائد الحق بمشيك يقتدي الجند الموفى بمشيك يقتدي الجند الموفى
نام و یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهید دکتر مصطفی چمران رو و روحشون شاد. اینجا پلاکشت رادیو ایرانه. در این فرصت همراه بشیم با آقای شادمانی تا تازه‌ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس رو با آگاهیمون برسونه.
سلام سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، در این بخش از برنامه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. در ابتدا خبری داریم از ستاد کل نیروهای مسلح و تلاش جهت تبدیل آموزه‌های دفاع مقدس به نظریه‌های علمی کاربردی در این مجموعه. امیر سرتیب محمد حسن باقری، معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح، در همایش هماندیشی فرماندهان دانشگاه‌های نیروهای مسلح با مهم برشمردن تعالیم دفاع مقدس گفت: ما باید در دانشگاه‌هایمان سعی کنیم که تعالیم و آموزه‌های دفاع مقدس رو به یک نظریه علمی و کاربردی تبدیل کنیم. در ادامه خبری داریم از ارتش و ساخت 5 بیمارستان صحرایی جهت تسریع در امر واکسیناسیون. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تا کنون 5 بیمارستان صحرایی رو جهت واکسیناسیون عموم مردم پیش بینی کرده که در صورت نیاز این میزان تا 15 بیمارستان افزایش پیدا میکنه. امیر سرتیب کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اعلام این خبر گفت: ارتش برای مقابله با ویروس کرونا 28 بیمارستان اصلی خودشو به بیماران کرونایی اختصاص داده و در صورت نیاز در مناطق مختلف جهت تسریع در امر واکسیناسیون بیمارستان‌های صحرایی ایجاد می‌کنه. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تا کنون 5 بیمارستان صحرایی جهت واکسیناسیون پیش بینی کردیم که در صورت نیاز این میزان تا 15 بیمارستان افزایش پیدا میکنه. از تازه ترین رویدادهای فرهنگی حوزه دفاع مقدس خبری داریم از مؤسسه فرهنگی شهید حاج حسین همدانی. مسئول مؤسسه فرهنگی سردار شهید حاج حسین همدانی به عنوان یکی از نهادهای مشارکت کننده در 2 سالانه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم درباره این 2 سالانه گفته: جایزه شهید همدانی در حوزه کتابهای مدافعان حرم از جمله رزمندگان و شهدای مدافع حرم و در حوزه‌های علمی، ادبی، شعر، خاطره و زندگی نامه فعالیت میکنه. بهرام دوستپرست با اشاره به اینکه اولین دوره این 2 سالانه در آبان سال 1398 انجام شد و نتایج خوبی رو هم به دنبال داشت گفته: دومین 2 سالانه قراره در مهر 1400 برگزار بشه. جلسات کارگروه مربوط به این 2 سالانه تشکیل شده و کارها با محوریت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در دست اقدامه. کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلف پیرامون رزمندگان و شهدای مدافع حرم به چاپ رسیده در این جشنواره شرکت داده میشن. و در پایان خبری داریم از بازار نشر و کتاب دفاع مقدس. خاطرات سغرا بستاک، پرستار و امدادگر دوران دفاع مقدس، در قالب کتاب نعمت جان روانه بازار نشر شد. چاپ دوم کتاب نعمت جان نوشته سمانه نیکدل شامل خاطرات سغرا بستاک، پرستار و امدادگر دوران دفاع مقدس به تازگی توسط انتشارات راه یار منتشر شد. از اینکه در این بخش از برنامه پلاک 8 همراه من بودید از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. روزتون خوش و خدا نگهدار. رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال در حوزه دفاع مقدس.
سپاسگزاریم از آقای رسول شادمانی که تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس رو به آگاهیمون میرسونه. آه پوست جنگ. زخمی که شدم از هوش رفتم. به هوش که آمدم با 50 زخمی دیگه تو گودالی به ارتفاع 4 متر بودیم و لودر داشت روی ما خاک میریخ. صدای جر و بحث میومد. یکی میگفت بریز، یکی دیگه میگفت نه نریز. بالاخره صدای لودر قطع شد و صدای سیلی محکم میامد که به صورت راننده نشست. از همراهیتون با پلاک هشت امروز سپاسگزارم. تا فردا خداوند نگهدارشون.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کتا بران خیزد فریاد انسان ها کتا جان خیزد اعلام توفان ها کتا کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
کامران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت مثل کامران بمیریم، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند بمیریم. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کنند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. این جوان های ما که علی شدند الان هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشن. پاش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشه. از اینها یک قلبی تعلیم و تعلم پیدا کنید.
سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.